ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر کشور مصر هشدار داد که با هر گونه تلاش برای بی‌ثبات کردن کشور قاطعانه برخورد خواهد شد. کابینه اسرائیل با آزادی شماری از زندانیان فلسطینی توافق کرد. مرکز آمار ایران میگوید اشتغال در 13 استان کشور منفی است. سلام شنوندگان گرامی، روز شما و شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، محمد ابراهیم وزیر کشور مصر روز یکشنبه هشدار داد که نیروهای انتظامی دولت با هر گونه تلاش جهت بی ثبات کردن کشور قاطعانه برخورد خواهد شد. هشدار وزیر کشور مصر موجب افزایش فشار بر حامیان محمد مرسی است که 3 هفته پیش و در پی تظاهرات گسترده مخالفان از سوی ارتش مصر از سمت خود برکنار شد. در همین حال یک روز پس از درگیری‌های خونین در قاهره که منجر به کشته شدن دست کم 72 نفر شد، هواداران محمد مرسی روز یکشنبه اعلام کردند که به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. خبرگزاری دولتی مصر منا اعلام کرد که نیروهای امنیتی دولت این کشور طی 24 ساعت گذشته 10 فرد مسلح را طی عملیاتی در صحرای سینا کشتند. سرکوب اعتراضات در مصر انتقادات ایالات متحده آمریکا را نیز در بر داشته و جان کری وزیر خارجه روز شنبه با ابراز نگرانی نسبت به درگیری‌ها در مصر گفت که کشورش خواستار پایان دادن به بازداشت‌های سیاسی و آزادی رهبران سیاسی در مصر است. کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه با آزادی 104 زندانی سیاسی فلسطینی موافقت کرد. این تصمیم برای تسهیل از سرگیری مذاکرات صلح با تشکیلات خودگردان فلسطینی گرفته شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا اخیراً اعلام کرد که قرار است اسرائیل و فلسطینی‌ها به زودی مذاکرات را از سر بگیرند. مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش آماری خود از وضعیت اشتغال و بازار کار در دوره 8 ساله دولت محمود احمدی نژاد خبر داده و گفته است از سال 84 تا 91 وضعیت اشتغال در 13 استان کشور بدتر شده است. در این گزارش آمده که 24 استان ایران در پایان این دوره یعنی 91 نرخ بیکاری 2 رقمی داشتند. گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص‌های بازار کار ایران نشان می‌دهد که در سال‌های 84 تا 91 نرخ بیکاری با رشد 0.7% به 12.2% رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که در دولت‌های نهم و دهم سالانه به طور متوسط 67846 شغل ایجاد شده، حال آنکه هر سال 33661 نفر به خیل بیکاران پیوستند. مجید رضا حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران روز یکشنبه از توقف 25 روزه واردات به ایران خبر داد. آقای حریری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دلیل توقف بیش از 20 روزه واردات به ایران را اختصاص نیافتن ارز اعلام کرده و گفته است بانک مرکزی از حدود 20 روز پیش به هیچ واردکننده بخش خصوصی و دولتی نرخ ارز نداده است. شنوندگان گرامی، پس از شنیدن چند خبر دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر شنونده ویژه برنامه قربانیان سال 88 باشید. کاری از همکارم مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. دو موتور و هر کدام با دو سوار وارد بلوار کشاورز می شوند. سوارها مدام به اطراف سر می چرخانند. شب سیوم شهریور 1389 است. از آفتاب سوزان روز خبری نیست، اما هوا دم کرده و تبدار است. عبدالرضا سودبخش، پزشک 57 ساله‌ای که متخصص بیماری‌های عفونی است، حالا دیگر برگه‌های روی میز را در کیف دستیش می‌گذارد و محل کارش را ترک می‌کند. او ریاست درمانگاه عفونی بیمارستانی به نام امام خمینی را عهده‌دار است و یک سال گذشته در حوادث تیرماه سال 88 نیست، وقتی معترضان به نتایج انتخابات در بازداشتگاه کهریزک جان باخته بودند، او آنها را معاینه کرده، اما پس از آن نگران و آشفته به نظر می رسید. او حالا تصمیمش را گرفته که برای دیدن پسرش راهی آمریکا شود. بلوار کشاورز پر از تب و تاب رهگذران است. او مردم را می بیند که توی پیاده‌روها تند و بی‌توجه از کنار هم می گذرند. آن سوتر ولی دو موتور با سوارانی که حواسشان به اطراف است به او نزدیک می شوند. گام های عبدالرضا سودبخش آرام است، اما خودش یک سال است که ناآرام زندگی می کند. این را تمام اعضای خانواده‌اش دریافتند و بارها نیز از او دلیلش را پرسیدند. دامون پسر عبدالرضا سودبخش است که میگوید بعد از کشته شدن بازداشت شدگان کهریزک پدرم روزهای خوبی نداشت.
من آخرین باری که با پدرم صحبت کرده بودم میگفتن که وضع خیلی بده و این بیماری که معاینه کرده بود کهریزک گفته بودن که بنویسن بیماریشون مننژیت بوده که این کار نکردن. و در مورد وضعیت ایران حرف زدیم و میگفتش که خیلی بد وضع و من گفتن که میدونم ولی چند بار گفت که نمیدونید.
بهرنگ سودبخش پسر دیگر عبدالرضا سودبخش است که میگوید پدرم چند بار از آزار جنسی و نحوه شکنجه بازداشت شدگان کهریزک با خانواده حرف زده و از این بابت بسیار آشفته و به هم ریخته بود. عبدالرضا سودبخش همچنان از میان رهگذران راه میگیرد تا به خانه اش برسد و بار سفر به آمریکا و دیدار با فرزندش را ببندد. اما موتورها حالا به او نزدیکتر شدند. او فردا 31 شهریور ساعت 5 بامداد پرواز دارد. پسرش دامون در واشنگتن چشم انتظار اوست، اما اینجا حوالی بلوار کشاورز گلوله‌ای بنا به گفته خانواده‌اش به پهلوی او شلیک می‌شود و سپس خبر کشته شدن این پزشک این گونه به گوش دامون و همسرش در واشنگتن می‌رسد.
ساعت 11:40 شب بود که رفت ما که زنگ زدن به خانمم گفتن که احتمالاً یه مشکلی پیش اومده، پدرم نمی‌تونه بیاد و یه خورده دیرتر میاد احتمالاً سفر شرف میفته. دوباره من زنگ زدم این بار ببینم چطوری است که کسی اتفاقی افتاده یا نه. یه نفر رو گفتن مثلا مشکلی رو پیش اومده، بعد دیگه یه خورده بعد گفتن که تصادف کرده، بعد گفتن نمیدونم تو بیمارستان اخصوص میشه.
این نخستین بار نبود که پای یک پزشک به پرونده کهریزک باز میشد. پیشتر رامین پوراندرجانی نیز به عنوان پزشک وظیفه کهریزک از سوی سعید مرتضوی دادستان وقت تهران تحت فشار قرار گرفته بود تا علت جان باختن شماری از بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزک را بیماری مننژیت اعلام کند. او چنین نکرد، اما بعدها اعلام شد که این پزشک وظیفه در محل خدمت خود درگذشت. نهادهای امنیتی ابتدا گفتند رامین پوراندرجانی خودکشی کرده و سپس علت مرگ را مسمومیت اعلام کردند، اما خانواده‌اش به صورت رسمی به دستگاه قضایی ایران شکایت کردند و گفتند که فرزندشان کشته شده. مسعود علیزاده که در 18 تیر ماه 88 به دنبال راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات حوالی چهارراه ولیعصر تهران بازداشت و سپس به بازداشتگاه کهریزک فرستاده شده بود، در مورد مشاهدات خود چنین میگوید.
رامین پوراندرجانی خیلی برخورد تندی هم آقای مرتضوی کرده بوده با ایشون که از حتی ایشون به دفتر آقای مرتضوی هم رفته بودن ولی ایشون امضا نکرد اون برگه مننژیتو.
سعید مرتضوی دادستان وقت تهران اولین کسی بود که مدعی شد کشته شدگان کهریزک در اثر بیماری مننژیت جان دادند. حتی نمایندگان مجلس نیز وارد میدان شدند و طی گزارشی ادعای سعید مرتضوی را رد کردند.
آنان با توجه به عوامل متعدد از جمله کمبود مکان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، گرما و فقدان کولر و غیره و در نتیجه ضرب و شتم و بی‌توجهی ماموران و مسئولان بازداشتگاه به وضعیت جسمی آنان بوده و اساساً طرح مسئله‌ای با عنوان مننژی رد شده است.
اما اصرار سعید مرتضوی برای اثبات یک ادعا موجب شد تا سایه مرگ این بار به عبدالرضا سودبخش، پزشک دیگری که در مورد بازداشت شدگان کهریزک اطلاعاتی در اختیار داشت، نزدیک شود و جانش را جای حوالی مطبش بستاند. سعید مرتضوی بعدها مورد حمایت شدید محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم قرار گرفته و چندین پست دولتی نیز دریافت می کند. خانواده عبدالرضا سودبخش از شاهدان عینی و کسانی که در محل کشته شدن این پزشک سکونت داشتند شنیدند که شلیک کنندگان موتور سوارانی بودند که ساعاتی را در محل پرسه می زدند. به همین دلیل شکایت به اداره آگاهی می برند و خواستار بررسی فیلم هایی که توسط دوربین های مدار بسته نزدیک مطب و بلوار کشاورز ضبط شده می شوند. از سوی دیگر بلافاصله بعد از کشته شدن عبدالرضا سودبخش، فرمانده نیروی انتظامی هر گونه ارتباط این پزشک با پرونده کهریزک را رد می کند که این امر با اعتراضات مکرر خانواده عبدالرضا سودبخش مواجه می شود.
از وزیر بهداشت گرفته تا نیروی انتظامی ما به تمامشون سعی کردیم نامه بزنیم ازشون درخواست کردیم که پیگیری کنن پرونده رو، ولی متاسفانه نامه‌ای که به وزارت بهداشت داده بودیم بازداشت کل وزارت بهداشت براتون کلی پیگیری کردیم. ما از چند ماه نوشته بودش که پرونده از طریق مراجع بی‌سلاح بررسی شده و به نتیجه رسیده. مصاحبه وزیر بهداشت کرده بود که از وزارت اطلاعات خواسته بود که مثل اینکه بررسی بکنن پرونده رو که وزارت اطلاعات گفته بودن و یه سری دستگیری‌های کرده بود و کسای بازداشت شده بودن و باشون حرف می‌زدیم که به هیچ عنوان تا اونجا که ما می‌دونیم صحت نداره. کلاً هم از اول قضیه انگار که سعی نمی‌شد که عامل‌های ترور پیدا بشن و بیشتر سعی در توجیه قضیه به طرز عجیبی بود که مثلا بگن که به صورت نوبت با انگیزه شخصی انجام شده، که خب این موضوع هم پزشکا و استادای بیمارستان مریضاشون و آدمای مختلف به طرزهای مختلف اینو تکذیب کردن.
کمتر از 10 دقیقه بعد از شلیک به این پزشک شمار زیادی از ماموران در محل حادثه حاضر می شوند و از تمام صحنه ها فیلم برداری می کنند، اما هیچگاه اطلاعی در مورد این فیلم ها به خانواده نمی دهند و حتی اجازه دسترسی به مدارک و وسایل بازمانده این پزشک را نیز به خانواده اش نمی دهند.
مطلب پدرم اون فلم کردن و حالا دنبال مدارک می گشتن یا هرچی، به هر حال دیگه که خانواده ما نتونستن مدارک پدرم بره و بعد همه چی رو گشته بودن و اگر هم چیزی مدارکی یا چیزی بوده پیدا کردن یا برداشتن نمی دونم، چون هیچ وقت ما نداشتن که مدارکی توی مطلب پیدا کردن که نیست برای چند ماه مطلب رو بسته بودن و فلم کرده بودن.
3 سال از حادثه کشته شدن پزشکی که اطلاعات زیادی در مورد پرونده کشته شدگان کهریزک در اختیار داشت می‌گذرد. عباس جعفری دولت آبادی در مورد کشته شدن این پزشک گفته است که هیچ سرنخی از این پرونده به دست نیامده.
تمام شواهدی که وجود داره نشون میده که این کار با برنامه بوده. افرادی بودن که هم از میتونستن با خیال راحت توی جلوی مطب منتظر بودن، همین که میدونستن فرداش مثلا پدرم به خارج از کشور مسافرت داده. افرادی که این کاری کردن با هدف جلوگیری از پدرم خودشون، این که پدرم میخواست این اطلاعات در مورد کهریزک رو به خارج از کشور بیاره و اینجا مثلا به حالت اینکه فرار بکنه و مثلا خارج از کشور مثلا ما مصاحبه بکنن، میخواستن جلوی اینها رو بگیرن.
عبدالرضا سودبخش کارشناس پزشکی قانونی کشور بود و جسد کشته شدگان را به گفته خانواده‌اش پس از مرگ نیز معاینه کرده بود.
من میدونم که تحت فشار بوده، اینکه پدرم بازم توی همچین شرایطی قرار داشت بازم حاضر به نوشتن گواهی دروغ نمیشد و همین کار رو میکرد.
پرونده کشته شدن عبدالرضا سودبخش نیست مانند پرونده رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه کهریزک بدون هیچ پاسخ روشنی در دستگاه قضایی ایران به بایگانی سپرده شد، اما فرزندانش میگویند دفاع از حق بیمار وظیفه اخلاقی، انسانی و حرفه‌ای یک پزشک است.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they find us?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.